بسم الله الرحمن الرحیم. 90 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 103، استاد انصاری شیرازی، 12/9/66، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الف من وهمیت مغالطی من خالص الوهمیه او مخالطی او ذو اتلاف من مشبهاتی و وجه تشبیه لکل آتی والغرز و تحرز و والابتلا لرغم لدن حبزا سلاسلا و شغب و سفست تحت الغلط و شأنه التمویه و الحکم الشتت و سفستی مبرهنن تماسلا و شاکل المشاغبی مجادلا القیاس المغالطی الف من قضایا وهمیت مغالطی من خالص الوهمیه بایکون کل مقدماته وهمیتن او من مخالط او یکون بعض مقدماته وهمیتا دون بعض کما مر او المغالطی ذو اتلاف من مشبهات و وجه تشبیه لکل آت فی المغالطات من ان الاشتباه يكون اما بتوسط اللفظ و اما بتوسط المعنى و كل له اقسام و الغرض من التدرب في صناعه المغالطه التحرز عن الغلط والابتلاء ای امتحان المخاطب والغرض الاخر انه لرغم انوف قوم لد بهذه الصناعت و بالید طولا فیها حبزا سلاسلا لخضوع اعناقهم و دفع خصومتهم و کسر عادیتهم ولابد فی المغالط من ترویج یقتضیه مشابهتون اما فی مادت به انتش به حل حقه او المشهوره ولا تكون شيئا منهما او في صورت بان تشبه ضربا منتجا ولا تكون اياه فهي قياس يفسد صورته او مادته او هما جميعا ولآتی به غالط فی نفسه مغالط لغیره ولولا القصور و هو عدم التمیز بین ما هو هو و بین ما هو غیره لما تم للمغالطت صناعتون فهی صناعتون کاذبتون تنفع بالعرض. ایشان می فرمایند که قیاس سفستی، قیاس مغالطی قیاس مشاغبی که حالا بیانش عرض میکنیم تألیف میشه و ترکیب میشه از قضایای وهمیه و قضایای مشبهه. عرض شد که قضایای بدیهیه ضروره که مواد برهان قرار میگیرن شش نوع هستن، قضایای غیر ضروریه غیر یقینیه هم شش نوع یا هفت نوع هستن. پس برهان دامنه موادش وسیعه، از شش نوع قضایا برای تشکیل برهان، برای تشکیل قیاس برهانی میشه استفاده کرد. اما هفت نوع قضایا هم هستن غیر یقینیه و غیر ضروریه که در تشکیل قیاسات چهارگانه دیگر به کار برده میشن. قضایای مشهوره و قضایای مسلمه که مشهورات و مسلمات باشن، اینا قضایایی هستن که صورت قیاس جدلی روشون میاد، یعنی از اینها برای تألیف و تشکیل قیاس جدلی استفاده میشه. قضایای مقبولات و ظنیات به معنی الاخص قضایایی هستند که ازش قیاس خطابی تشکیل میشه. قضایای این هم برای خطابه و جدل. قضایای مخیله که مخیلات باشن قیاس شعری ازش تشکیل میشه. دو قسم دیگر از قضایای غیر یقینیه وهمیات و مشبهات، اینها قیاس مغالطی ازش تشکیل میشه. پس دو نوع از قضایای غیر یقینیه که وهمیات و مشبهات باشه قضایایی است که از اینها قیاس مغالطی تشکیل میشه. عرض میکنم در اینجا البته مغالطه که یکی از صناعات خمس باشه به دو قسمت تقسیم میشه، یکی سفسته و یکی مشاغبه. شغب در لغت به معنی به هیجان درآوردن شر است. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز مکان یا ز جهان آدمیت. خلاصه شغب به معنی به هیجان درآوردن شر هستش در لغت، اما در اصطلاح قیاس مغالطی، مغالطکی که از صناعات خمس باشه به دو قسمت تقسیم میشه، یکی سفسته و یکی مشاغبه. پس مشاغبه و سفسته دو قسم از اقسام قیاس مغالطی هستن. حالا قیاس مغالطی تشکیل میشه از قضایای وهمیه، مثلا صغرا و کبرا هر دو قضیه وهمیه باشه، یا این که مخلوط باشه، یکیش وهمیه باشه یکی دیگر مثلا مشهوره باشه، مقبوله باشه، مسلمه باشه، مخیله باشه، یکی از اینا. قیاس مغالطی وقتی تشکیل میشه که تمام مقدماتش، مقدمات که گفته میشه مقصود جمع منطقیه، چون قیاس از دو تا قضیه بیشتر تشکیل نمیشه و اون قیاس مرکب هست که نتیجه قیاس اولی صغرا قرار میدیم در قیاس دومی، اونم در حقیقت دو تا قیاسه، قیاس مرکب دو تا قیاسه و هر کدومش هم از دو تا قضیه تشکیل شده. پس وقتی مقدمات عرض میکنیم مقصود دو تا قضیه صغرا و کبرا. مگر اینکه نتیجه را مثلا حساب بکنیم، اون که جز قیاس نیست، اون نتیجه قیاسه. خلاصه قیاس مغالطی عبارت است از قیاسی که از دو تا قضیه وهمیه تشکیل بشه، یا اینکه یه قضیه وهمیه با قضیه دیگری، حالا اون قضیه دیگری از مشهورات باشه، مسلمات باشه، یا مخیلات باشه. اجالتاً شرط این که قیاس مغالطی باشه، شرطش اینه که یکی از دو مقدمش قضیه وهمیه باشه، حالا هر دو هم وهمیه باشه که یه متوغل در مغالطه میشه، و اگر نبود نه، اگر هم نبود باز مغالطه هستش، همین یه قضیهش که وهمیه باشه مغالطه است. و یا این که قیاس مغالطی از قضایای مشبه تشکیل میشه، مشبهات، قضایای مشبهه که بیان شد از اونها تشکیل میشه قیاس مغالطی. قضایای مشبهه که عرض کردیم به دو قسمت تقسیم میشه، یکی مشبهاتی که شباهت به اولیات و ضروریات دارن و حال اون که اولیه و ضروریه نیستن، یه دستش اونایی که شباهت به مشهورات دارن و حال اون که مشهور نیستن در واقع. پس قضایای مشبهه هم دو دسته میشه، یه دستش اونایی که شباهت به اولیات ضروریات دارن، شباهت دارن به ظاهر مثل اونا میمونن اما در واقع اولی و ضروری نیستن، یه دستش اون مشبهاتی که شباهت و همانندی به قضایای مشهوره دارن، ظاهرش اینه که عموم مردم بهش اعتراف و اقرار دارن و حالان که در واقع اینجوری نیستش. حالا چرا یه قضیه مشبه اشتباه میشه به قضیه اولی، یا یه قضیه مشبه اشتباه میشه به قضیه مشهوری؟ چرا؟ علت اشتباه چیه؟ علت اشتباه یا لفظ یا معناست، یعنی این اشتباه و خلطی که پیدا شده و یک قضیه غیر اولی به صورت اولی در آمده، یا یک قضیه غیر مشهوره به صورت یک قضیه مشهوره در آمده. علت اشتباه باید ببینیم کجاست. حالا اشتباه یا زیر سر لفظ یا زیر سر معنا هست، که البته 13 نوع مغالطه ایشان در فصل بعدی، یعنی در قوس بعدی بیان می‌فرمایند، و با بیان آن 13 نوع مغالطه معلوم میشه که گاهی اشتباه زیر سر لفظه، گاهی اشتباه زیر سر معناست. و البته باز اشتباه گاهی در صورته، گاهی در ماده هست. مثلا گاهی هست که یک قضیه غیر اولیه به اولیه، شخصی زرنگ تردست یک قضیه غیر اولیه را به صورت یک قضیه اولی جلوه میده، یا یک قضیه غیر مشهوره را به صورت یک قضیه مشهوره جلوه میده. این در ماده. گاهی مغالطه در صورت هستش، به این معنا که قضایای دروغ نیستن، واقعا قضایای اولیه هستن، بلکه شخص مغالط مغالطه کاری خودش را در جو ماده قیاس انجام نمیده، بلکه در محیط صورت انجام میده. یعنی یک قیاسی که دارای شرایط انتاج نیست و عقیم هست، همین قیاس را به صورت یک قضیه منتج جلوه میده. ببخشید، یک قیاس عقیم و نازا و بی نتیجه را به صورت یک قیاس نتیجه بخش در میاره، منتج را غیر منتج را به صورت منتج در میاره. پس مغالطه یک مرتبه در ماده قیاس انجام میگیره، یک مرتبه در صورت قیاس انجام میگیره که شخص باید مواظب باشه. عرض میکنم که غرض از تدرب و ورزیده شدن در صناعت مغالطه چیه؟ باید این معلوم بشه. لا شک در این معنا که اگر انسان معرفت به شکر پیدا میکنه برای که از شیرینی او استفاده بکنه، اگر معرفت به زهر، انواع و اقسام زهر پیدا میکنه، خب برای که ازش دوری بکنه، پس شخص برای جلب منفعت باید معرفت پیدا بکنه به چیزهای خوب، برای دفع ضرر به عنوان بهداشتی، خلاصه خودشو به قول امروزی ها واکسینه بکنه، برای که خودشو آماده بکنه که گرفتار این افکار غلط نشه، باید به صناعت مغالطه معرفت پیدا بکنه و آشنایی پیدا بکنه. یک کسی که زهر را بشناسه، انواع و اقسام زهر بهش معرفت داشته باشه، ازش دوری میکنه، مبتلای به اون نمیشه، هیچگاه مسموم نمیشه. پس شخص مبرهن که قیاسات برهانی را تشکیل میده برای احقاق حق، برای اثبات حق، اگر معرفت به برهان پیدا میکنه برای جلب منفعته. و اما قایس مغالطی که قیاس مغالطی را تشکیل میده، اگر معرفت به فنون مغالطه و اقسام مغالطه پیدا میکنه برای که اینها را بشناسه و ازشون تحرز و دوری بکنه، پرهیز بکنه از اینها. پس یه هدف از ورزیده شدن در صناعت مغالطه عبارت از این معناست که انسان دوری بکنه از این افکار باطل، از این اندیشه های فاسد، این یک خودش دوچارش نشه، بشناسم مغالطه چیه تا دوچارش نشه، به دام مغالطه نیفته. و یکی هم برای ابتلا و امتحان طرف، انسان با طرفی روبرو میشه، با مخاطبی روبرو میشه، یا حالا در مقام دشمن یا دشمن هستش، یا اینکه نه دشمنم نیست، شخص میخوام او را امتحان کنه، ببینه آیا این شخص مبرهن هست واقعا یا مغالط، ببینه این حسن نیت داره یا سوء نیت داره. از همون اول انسان ای را بشناسه، ببینه چجور با ای رفتار بکنه. عرض میکنم که بله، امتحان و ابتلا بکنه این شخص را، ببینه آیا این مغالط هست یا مغالط نیست و حسن نیت داره. اگر چنانچه امتحانش بکنه، اگر دید که نه این مغالط هستش، مواظب باشه که به دام این نیفته و خودشو آماده بکنه برای دفع مغالطه او. و اگرم دید نه اهل مغالطه نیست، او یه حساب دیگری هست، بر سر اغیار چون شمشیر باش، هین مکن روباه بازی شیر باش، آتش اندر زن به گرگان چون سپند، چون که این گرگان عدوی یوسفند. امتحان بکنه طرف را، ببینه چه کاره، آیا حسن نیت داره و واقعا اهل برهان هست، اهل استدلال هست، او یه جور باش حرف بزنه. اما اگر ببینه که اهل سفسطه و مشاغبه و مغالطه هستش، خودش را آماده بکنه، به حساب او برسه. خلاصه نمیتونه انسان شکست بخوره، خب باید در میدان مبارزه استدلالی انسان باید فائق بیا بر خصم، فائق بشه بر خصم. و اگر خودش به فنون مغالطه آشنا نباشه چطور میتونه بفهمه که طرف مغالط هست یا مبرهن؟ پس باید تدرب و ورزیدگی در فن مغالطه پیدا بکنه برای امتحان و ابتلاء طرف که بفهمه آیا اهل مغالطه است یا اهل برهانه. با افراد خوب یه جور باید رفتار کرد، افراد بد اقلن آدم مواظب باشه که به زنجیر اونها گرفتار نشه. اینم یک فایده. سوم اینه که این بهترین زنجیری است که انسان میتونه دشمن بدخواه را به زنجیر بکشه، به این سلسله در بیاره. به تعبیر مرحوم حاجی علیه الرحمه، حبذا سلاسلا. این انسان به فن مغالطه آشنایی داشته باشه تا اگر دی طرف مغالط هست و میخوا با یه تردستی مغالطه بکنه، اونم با مغالطه پیش بیا، حسابی او را به زنجیر در بیاره خلاصه و او را خاضع کنه. بعد ایشان میفرمایند که پس بنابر این هدف از قیاس مغالطی عبارت از این معناست: انسان به فن مغالطه انواع و اقسامش آشنایی پیدا بکنه، یکی برای که لا یغلط، خودش افکار غلط پیدا نکنه، معرفت پیدا بکنه که برهان چی چیه، مغالطه چی چیه، دنبال برهان بگیره، دنبال مغالطه را رها بکنه، خودش به غلط، خودش راه غلط را پیش نگیره. این یک. و الا یغالط، یکی این که یکی از فوایدش اینه که لا یغلط، خودش به غلط نیفته، افکار فاسد پیدا نکنه. یکی این که الا یغالط، کسی نتونه او را با مغالطه سرکوب بکنه. اینم یکی. و ایغالط المغالط، یکی هم این که بتونه با شخص مغالط مغالطه بکنه، هم خودش لا یغلط در راه غلط نیفته، هم لا یغالط از طرف یک مغالطه گری، هم توانایی داشته باشه که با مغالط خلاصه به فنون مغالطه رفتار بکنه. بعد ایشان می فرمایند که اگر نبود قصور فکری و کوتاهی اندیشه انسانها که گاهی فرق نمیذارن بین ما هو هو و ما هو غیره، اینجوریست. لذا مثلا در دعا هستش: اللهم ارنا الاشیاء کما هی علیها، خدایا اشیاء را به ما نشان بده، بفهمون همون جوری که اشیاء هستن. بله، یه موجود ایجوریه، همون جوری که هستش آدم بهش معرفت پیدا بکنه، اما یه موجود یه جوریه، آدم جور دیگری بهش معرفت پیدا بکنه. باید انسان فرق بگذاره بین ما هو هو و ما هو غیره. انسان همون انسانی که از تو همون جوری که هستش بهش معرفت پیدا بکنه، نه به یه جور دیگری. اما چون که گر نبودی حلق ها تنگ و ضعیف، بله، گر نبودی خلق محجوب و کثیف، ور نبودی حلق فهم ها تنگ و ضعیف، در مدیحت داد معنا دادمی، غیر از این منطق لبی بکشادمی. فهمها گاهی تنگ هستش، نارسا هست، قاصره. مثلا یه قضیه ای اولی نیستش، آدم او را اولی جلوه میده، یا اولی میپندارد اون قضیه را. یه قضیه مشهوره نیست، انسان خیال میکنه که مشهوره هست، بعد فرق بیزره بین ما هو و هو و ما هو و غیره. او اولی همون خود اولی اوجوری که هست معرفت بهش پیدا بکنه، قضیه کاذب هم همون جوری که هست معرفت بهش پیدا بکنه. اما یه قضیهی که اولی نیست به صورت اولی آدم جلوه بده، مشهوری نیست به صورت مشهوری جلوه بده. بعد ایشان میفرمایند پس منابر این صناعت مغالطه چهار تا علت داره، یه علت فاعلی، یه علت غایی، یه علت ماسوری، یه علت مادی. اما علت فاعلی مغالطه عبارت هست از عقل ناقص یا وهم رافع. برای بیان این عبارت باید توضیحی عرض بکنیم و اون اینه که مشا این تا زمان صدر المتعلیهین قوه واه مرا یکی از قوای پنجگانه باطنه می دانستن. نظر مبارکتون هست قوای پنجگانه باطنه تا زمان صدر المتعلیهین که در طول تاریخ فلسفه مشا معروف بوده اینجوری: حس مشترک، خیال، واهمه، حافظه، متصرفه. که متصرفه دو تا اسم دیگر هم داره، یکی متفکره یکی متخیله. پس قوه متخیله و متفکره و متصرفه هر سه اسم است برای یک قوه. و اون اینجوریه: حس مشترک مدرک صور است، صورد کلی و جزئی نداره، صورت جزئیه. خیال حافظ دستاورد حس مشترکه، اون صوری که حس مشترک ادراک میکنه. یعنی در حقیقت پنج حس ظاهر پنج حسی هست جز این پنج حس، آنچو زر سرخ و این حس همچو مس. صحت این حس بخواهید از طبیب، صحت اون حس بجویید از حبیب. پنج حس ظاهر مدرکاتی را ادراک میکنن، حس مشترک مثل یه حوزی میمونه، پنج نهر آب، مصب پنج نهر آب هستش. تمام مدرکات حواس پنجگانه ظاهره به حس مشترک میرسه، حس مشترک اینها را ادراک میکنه و تحویل خیال میده. این دو تا قوه. واهمه قوه ایست که ادراک میکند معانی را، نه صور، چون صورت یه جور بیشتر نیست، صورت جزئیه، کلی نداره مگر کلیه عرفانی. و اما معنا دو جوره: معنای جزئی، معنای کلی. معنای کلی صداقت و دوستی، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. این مثلا دوستی، دشمنی به طور کلی این عقل ادراکش میکنه. اما دشمنی زید، دوستی امر، اینا معانی جزئیه، اینها را قوه واهمه ادراک میکنه. او و قوه واهمه مدرکات خودش را تحویل حافظه میده. پس حس مشترک با خیال، واهمه با حافظه، ای چهار تا. یه قوه دیگری هم هست که جاسوس القوا بهش میگن و اون قوه واهمه. قوه واهمه کارش ترکیب مفصلات و تفصیل مرکباته. مثلا انسان بی سر بی دست را تصور میکنه، یا انسان ده سری را تصور میکنه. انسان ده سری که تصور میکنه اینجا ترکیب مفصل هست، انسان بی دست بی پای بی سر مثلا وقتی تصور میکنه، اینجا تفصیل مرکب هست، این کارش اینه. گاهی قوه عاقله این قوه متصرفه را در استخدام خودش در میاره، او وقت به این قوه میگن متفکره. گاهی قوه واهمه تردستی میکنه و قوه متصرفه را در استخدام خودش در میاره که او وقت بهش میگن قوه متخیله. حالا این که روشن شد، تا زمان صدر المتعلهین اینجوری بوده. صدر المتعلهین که در حوزه شکوهمند شکوفای شیعه در اصفهان، در حوزه علمیه اصفهان، در حقیقت طرح نوعی در فلسفه انداخت و در اون جاهایی که حکماء بزرگ وامنده بودند، به برکت نور قرآن و اطرت، به برکت نور تشیع، به برکت قرآن و اطرت یعنی احادیث نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، طرح نوعی در فلسفه انداخت و طرح ریزی کرد. او معتقد است بر این که اولا مشائین میگفتند که این پنج قوه مادیه، مثل پنج قوه حس ظاهر چطور مادیه، همشون یه محلی دارن. در طبیعیات ذکر شده که مرکز قوه باصره کجاست، مرکز قوه سامعه کجاست، مرکز قوه شامه کجاست. در نمط دوم از اشارات و شرح اشارات، در اونجا در سفر نفس، در ببخشید در باب نفس، در اونجا ابن سینا و خواجه اینها رو بیان فرموده. او وقت میگفتن این پنج قوه باطنه مادیه، یعنی منطبع در ماده هست، محل مادی داره. دماغ را، دماغ که مغز سر باشه نه بینی، دماغ را به سه قسمت تقسیم میکردن و جای هر کدوم از این پنج حس باطن را بیان میکردن محلش. البته صدر المتعلهین عرض کردم که موفق شد به یک اندیشه والایی و اون اینه که اثبات کرد که این پنج قوه باطن منطبع در ماده نیستند، مجردند. اما تجردشون تجرد برزخیه، تجرد مثالیه، نه تجرد عقلی. این یک هنری بود که حوزه علمیه شیعه در اصفهان انجام داد در حالتی که دیگران نتوانستند. البته ابن سینا در کتاب مباحثات خیال میکنم دو تا برهان اقامه کرده بر تجرد خیال، اما البته اونجوری نبوده که این دو تا برهان پیش او تمام باشه و قائل به تجرد خیال باشه. و اما از که بعضی از کلماتش هم استفاده میشه که قائل به تجرد خیال بوده. وقتی هم میگن تجرد خیال، یعنی تجرد هر پنج قوه باطنه. این یک، این یه طرح نوعی بود که صدر المتعلهین در این مورد موفق شد. و طرح نوع دیگر اینه که صدر المتعلهین می‌فرماید قوه واهمه یه قوه مستقلی برای خودش نیست. تا بگیم قوای باطنه پنج تا هست، قوای ظاهرم پنج تا، ده تا، قوه عاقلم که برای خودش فوق اینها هست. ایشون بله، اون مرد بزرگوار در سفر نفس اسفار و در کتب دیگر به ثبوت رسوندن که وهم همون عقل منزله، یعنی واهمه مرتبه نازله از عقله، نه اینکه یک قوه مستقلی برای خودش باشه. اینم یه نظر ابتکاری از صدر المتعلهین هست که وهم را قوه مستقل نمیدونن و او را عقل منزل میدونن. حالا که اینجوری شد، برای توضیح عبارت مرحوم حاجی علیه الرحمه، ایشان میفرمایند که صناعت مغالطه چهار علت داره. علت فاعلی چی چیه؟ علت فاعلیش یا عقل منزل هست یا وهم رافع، اینجوری تعبیرشونه. بله، یا عقل ناقص یا وهم رافع که تقریبا تا حدی یکی میشه طبق نظر صدرالمتعلین. چه بگیم عقل ناقص یعنی عقل منزل، چه بگیم وهم رافع، به این معنا که اگر عقل یه خورده پایین بیا و تنزل پیدا بکنه میشه همون وهم، وهم یه مقدار رفعت پیدا بکنه بالا بره میشه عقل، اینجور میشه. پس علت فاعلی مغالطه همون وهمه. حالا خواهد تعبیر بفرمایید وهم رافع یا عقل ناقص، عقل منزل، عقل یه خورده تنزل پیدا بکنه میشه وهم، وهم یه خورده بالا بیا میشه عقل، وهم مرتبه نازله از عقله. این علت فاعلیش. اما علت غایش، علت غایش عبارت است از یک هدفهای وهمی شیطانی، از خیالی نامشان و ننگشان. توی مجلس چند تا نشستن، یه مهمانی مثلا هست، اهل علم نشستن، یه نفر به خاطر این که خلاصه در این مجلس به ثبوت برسونه که من از همه بالاتر هستم، یک مطلبی بلا فاصله مطرح میکنه، تردستی میکنه، یه مطلب مطرح میکنه، حالا خودش مطالعه کرده و مغالط هم هست، با مغالطه میخواد در این مجلس خودش را از دیگران بالاتر جلوه بده. خب یه هدف وهمی شیطانی است. حالا تو این مجلس دیگران را در هم شکستی، بیچاره پیش این صاحب خانه که مهمانی کرده مثلا اهل علم را، خودش را بالاتر از دیگران جلوه بده و دیگران را در هم بشکنه. بله، شیر آن نبود که صفها بشکند، شیر آن باشد که خود را بشکند. اگر میتونی هوای نفس تا در هم بشکن، در یه مجلسی انسان دیگران را خجالت بده، حتی مثلا یکی سیر اشکال کرد تو مباحثه، آدم باید، البته اما بعضی از آیون هم هستن که خدا حفظشون کنه، چنان این اشکال را ادامه میدن و میخوان اون طرفی بیچاره را خلاصه مغلوب کنن، اما تا اون اندازه که ممکنه باید در جواب اشکال انسان طرف کاری نکنه که طرف خجالت بکشه. حتی اگر هم، اولا بعضی اشکال که خوب وارده، اگرم یه اشکالی وارد نبود، انسان یه جوری جواب بده مثل این که این وارد هست این اشکال. فعلا در یه مجلسی آدم، خب هر کسی میتونه بره چهار تا مطلب حسابی مطالعه کنه، ما گرفتار این چیزا شدیم. یه وقت رفته بودیم یه ماه رمضان یه جا برای منبر، و البته در اونجا هم یه کسی بود که خب با قم و طلبای قم خیلی خوب نبود، خب تحصیل کرده نجف اشرف بود، البته نجف اصل است، اونجا کوی یار هست، اونجا باب مدینه علم رسول هستش، بالای در مطهر حرم مطهر حضرت علی علیه السلام با خط طلا نوشته شده انا مدینه العلم و علیون بابها، هرچه هست از اونجاست. اما حوزه علمی قم اینجا هم حرم اهل بیت است و اینجا هم بزرگانی داره. این ماه رمضان خلاصه میخواست، ما یه طلبه قم بودیم و اونم تحصیل کرده یه نجف، مثلا میخواست خدا حفظش کنه یه مقدار، ما که خوب کس نیاید به جنگ افتاده، با کسی جنگی دعوایی نداشتیم، اما ماه رمضان یکیس دعوت کرده بود ما را، بنده را و یه نفر که رفیق اون آقا بود، حالا اسم نمیبرم. حالا افطاری ماه رمضان، خب انسان از روزه در آمده میخواه پیاله چایی بخوره، دیدیم حالا هم موقع افطار ایشون میخوان خلاصه که بله ملا صدرا در اسفار فلان مطلب گفته، یعنی چی؟ ما هم مواظب بودیم، گفتیم آقا اولا وقت افطار جناب عالی حدیثی مطرح بفرمایید، آیه شریفه قرآن، اولا که میخوام افطار کنیم، بعدا بنده که وکیل دفاع ملا صدرا که نیستم. بله متوجه، بله بله متوجه بودم که بعد عرض کردم که آقا اولا که وقتی حالا صاحبخانه بنده خدا ما دو نفر رو دعوت کرده با یک صفا و صمیمیتی، خب بیزه از روزه در بیم، خدا حفظت کنه، عاقبت بخیر. خلاصه بله ملا صدرا در اسفار در فلان جا فلان حرف زد. گفتم که اولا جناب والی چطور این موقع افطار اسفار به نظرت آمده؟ حدیثی مسئله فقهی؟ اینم پس از آنی که افطار کردیم. یکی میگه بنده که وکیل دفاع ملا صدرا مگر هستم؟ او وقت علامه قدس سر رو در اینجا تدریس میفرمود. عرض کردم شما یا اسفار خونده و میدونی ملا صدرا چی میگه یا نخونده و نمیدونی؟ اگر میدونی که از بنده سوال میفرمایید برای چی؟ خب میدونی که چی میگه. و اگر چنانچه نمیدونیم برو در قم خدمت علامه بزرگوار طباطبایی اونجا اسفار رو بخون. و عرض میکنم که دید خلاصه ما حالا ما چی کار کردیم؟ ما با یکی کتاب جواهر اونجا نداشتیم، خدا رحمتش کنه یه عالم قدیمی اون شهر بود که دوره جواهر داشت، همون اول ماه رمضان که شد رفتیم و یه چند جلد جواهر گرفتیم و چند تا مسئله فقهی مشکل مثل منجزات مریض، مثلا معاملات محاباتیه مریض، اینها رو بله، یا مثلا جمع بین حکم ظاهری و واقعی در اصول، اینا رو خلاصه مطالعه کردیم که حسابی حاضر و ذهن باشیم. چون معتقد بود که مثلا شما طلبای قم خارج منتهل آمال میخونید و روزنامه خون هستید مثلا اینجوری. خب البته مزاحیه بین طلبهای نجف اشرف و قم، خب طلبای قم هم به اونا میگن شما میرید یه آب فراتی میخورید و بر میگردید مثلا، اما خب هر دو بزرگوار، هر دو حوزه نورانی اونجا که در جوار حضرت علی علیه السلام در ظل عنایت حضرت مولا الموالی مولای متقیان، بله اینجا هم حرم اهل بیت، اما میخواست اینجوری ما این مسئله ها را چیز مطالعه هر ما هم دوتا مسئله مطرح کنیم. بعدن که از اون مجلس بیرون رفتیم یه جواب حلی بهش عرض کردیم که وقتی برای علامه تعریف کردم خندید، خدا رحمتش کنه، تبسمی فرمود و فرمود خوب جوابش دادید. خلاصه که حالا او رو عرض نمی کنم. این سببش اینه در یه مجلسی انسان مغالطه بکنه، یک کسی رو گیر بیاره، یک کسی رو خجالت بده، شرمندگی براش پیدا بشه که این میخواه یه تفوقی پیدا بکنه. نه ای بیچاره، آخر میمیری، آخر که دنیا که نیست، ای که کمال نیست که در یه مجلسی یه دلی را بشکنی. نیازارم ز خود هرگز دلی را، از آن ترسم در آن جای تو باشد. خلاصه اما علت سوریش عبارت است از اون صورت خیانت که در باطن انسانه، اصلا باطن انسان گاهی به صورت خیانت مصور میشه. لقد صار قلبی قابلا کل صورتن فمرعا لغزلان و دیرن لرهبانی، ده بود اون نه دل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. هر تصوری که انسان بکنه به صورت همون تصور مصور هستش، خب در مغالطه خیانت هستش. میخوای یه قضیه که اولی نیست به صورت اولی جلوه بده، یه قضیه که مشهوری نیست به صورت مشهوری جلوه بده، این خیانت. علت سوری مغالطه خیانت است در باطن و خودش را به لباس علما و حکما در آوردن در ظاهر. اینه. اما علت مادیش همین قضایای وهمیه و قضایای مشبهه هستش. حالا عرض کردیم آن مغالطی که قضایای اون مغالطی که شبیه به اولیات است به صورت اولیات جلوه میده، او بهش سوفستی گفته میشه. یعنی قضایایی که اولی و ضروری نیست به صورت اولی و ضروری جلوه میده، و اون مغالطی که قضایای غیر مشهوره را به صورت مشهوره جلوه میده به اون مشاغب میگن. پس در واقع سفستی در مقابل مبرهن هستش و مشاغب در مقابل مجادل هستش. القیاس المغالطی صناعت پنجم از صناعات خمس صناعت مغالطه هست. الف من قضایا وهمیت مغالطیون تألیف و ترکیب میشه از قضایای وهمیه قیاس مغالطی. ان یکون کل مقدماته وهمیتن او من مخالطی. حالا این قیاس مغالطی از خالص وهمی تشکیل بشه، یعنی تمام مقدمات صغرا و کبرا همش قضیه وهمیه باشه، او مخالطی یا از قضایایی که مخلوط باشه از وهمیه و غیر وهمیه. حالا من مخالطی ایشون بیانش میفرماین او یکون و بعض مقدماتی وهمیتن دون بعضن، یا اینجوری باشه که بعض از مقدماتش وهمی باشه بعض دیگرش وهمی نباشه، مشهوری باشه، مقبول باشه، ظنی باشه، مخیل باشه. کما مره که بیان این معنا گذشت اول مغالطی و زعتلاف من مشبهات. قیاس مغالطی یا تألیف میشه از قضایای وهمیه و یا تألیف میشه او زعتلاف، یعنی یا دارای ائتلاف و ترکیب است از قضایای مشبهه. و وجه و تشبیه لکلن آتن فی المغالطات. و وجه اشتباه، وجه اشتباه یک قضیه دروغ به یک قضیه اولی، یک قضیه غیر مشهور به یک قضیه مشهوری، و وجه اشتباه برای هر یک از قضایای مشبهه می آید بحثش عنقریبن در مغالطات، در بیان انواع 13 گانه مغالطه. من ان الاشتباه یکون و اما به توسط لفظ و اما به توسط المعنا، که در اونجا عنقریبن خواهیم گفت که اشتباه یا به وسیله لفظ انجام میگیره یا به وسیله معنا انجام میگیره. و کلون لهو اقسامون، و هر یکی از این دو جور اشتباه لفظی و معنوی هم اقسامی داره که عنقریبن در همون فصل بعدی خونده میشه. والغرض من التدرب فی صناعت المغالطه التحرز عن الغلط، این یک. و هدف از ورزیدگی در صناعت مغالطه دوری جستن از غلط و افکار فاسد است، این یکی. ول ابتلا، البته ابتلا ممدوده، ول ابتلا او ای امتحان المخاطب، غرض دومی امتحان مخاطب هست که آدم ببینه آیا مغالطه آیا مبرهنه تا تکلیفش معلوم بشه که چجور باشه حرف بزنه. ول غرض الاخر انه لرغم انوف قوم لدن به هازه صناعه و بلید طولافی ها حبزا سلاسلا. غرض سوم این است که برای به خاک مالیدن بینی قومی که دشمن هستند و خصم هستند با این صناعت مغالطه و با ید طولا داشتن در این صناعت مغالطه خوب سلسله و زنجیری به دست میا که آدم دشمن خودش را به زنجیر استدلال بکشه، یعنی او را خاضع کنه. خلاصه تشبیهیه. غرض دیگر این است که برای رغم انف دشمنان با این صناعت و با ید طولا داشتن در این صناعت، حبذا سلاسلا، بهترین زنجیر به دست آدم میاد که خصم را به زنجیر بکشه. ید چون مؤنثه، طولا هم مؤنثه. ید طولا یعنی دست قوی داشته باشه. چطور؟ بله، نه این حال هدفه، این حال بیان علت غاییه. حالا اون چهار علت پایین تر بیان می فرمین. الا اجالتن اینها بعضیش، البته بعضی از اینها که چیز وهمی نیست، لذاست که انسان باید یاد بگیره. ملاحظه فرما، اون مغالطی که مغالطه را یاد میگیره برای مغالطه کردن، اون چهار علتش را مرحوم حاجی بیان میفرمایه. ملاحظه میفرمایید، نه برای کسی که مغالطه را یاد میگیره، اما نه برای سوء استفاده. او البته غرض وهمی نیست، غرض شیطانی نیست. حالا متوجه فرمایشتون شدم، چون در اونجا ایشان فرمودن که علت غایی از مغالطه عبارت است از یه امر وهمی شیطانی، اما این غرض ها و هدف هایی که در اینجا داره بیان میکنه یه غرض های عقلاییه. ای بله، ای برای شخص مبرهنه که مغالطه هم یاد میگیره تا این استفاده های مشروع ازش برداره و در این راه خوب به کار ببره. این اما نه، مغالطی که مغالطه را یاد میگیره که مغالطه بکنه و افکار باطل را به صورت حق جلوه بده، اینها مال کسیست، اینها مال شخص مبرهنه. شخص مبرهن ضمناً باید مغالطه هم یاد بگیره، یاد بگیره برای اینکه این هدفهای خوب در نظر بگیره و حسن استفاده بکنه ازش. اونجا که ایشان میفرمود هدف وهمی و شیطانی، او برای شخص مغالطیست که واقعا میخواد سوء استفاده بکنه. لخضوع اعناقهم و دفع خصومتهم و کسر عادیتهم، چه خوب زنجیریست یاد گرفتن مغالطه برای خاضع ساختن گردن این گردن کشان و دفع خصومت و دشمنی اینان و در هم شکستن ضررشان. این خوبه. ولا بد فی المغالطه من ترویج یقتضیه مشابهتون. حالا مغالطه اگر همینجوری باشه، مثلا قضایای فاسده اگر به صورت فاسده باشه که کسی نمیپذیره، در مغالطه شخص مغالط باید رونقی به قیاسهای خودش بده و اون رونق اینه که قضایایی که اولی نیست به صورت اولی جلوه بده و قضایایی که مشبه و قضایایی که مشهوری نیست به صورت مشهوری جلوه بده. و ناچار است شخص مغالط در مغالطه خودش از رونقی که اقتضا می کند اون رونق را مشابهت، خلاصه این باطلش یه مشابهتی به حق داشته باشه، اون وقت رونق پیدا می کنه. اما فی مادتن به انتش به حل حق اول مشهور ولا تکون و شیء من هما، به اینجوری، یا اینکه این رونق در ماده قیاس باشه، در قضایایی باشه که قیاس ازش تشکیل میشه، یا در ماده باشه این مشابهت، بی این که مشابهت داشته باشد این قضایا با قضایای حقه اولیه، یا شباهت داشته باشه با قضایای مشهوره، و حالون که این قضایا چیزی از اولیات و مشهورات نیست، یعنی یه قضایایی که شبیه به اولی و مشهوری هست اینها را به کار ببره، در حالی که این قضایا نه اولی هست و نه مشهوری. او فی صورتن، یا این که مشابهت در صورت باشه، به انتش به هزر بن منتجن ولا تکون و ایاهو، به این که قیاس مغالطی شبیه باشه به اون ضرب منتج، مثلا شکل اول چند ضرب داره، شکل دوم چند ضرب داره، شکل سوم چند ضرب داره، کدوم یکی از ضرباش منتجه، کدوم یکی از ضرباش عقیمه که در جای خودش نظر مبارکتون است، به این که شبیه باشه به یک ضرب منتج ولا و حالون که اون ضرب منتج نیست عقیمه، فهیه قیاسون یفسد و صورته او مادته او هما جمیعن. پس قیاس مغالطی قیاسی است که فاسد باشه یا صورتش که غیر منتج به صورت منتج در بیاره، یا مادهش خراب باشه، قضایای غیر اولیه به صورت اولیه مثلا در بیاره، یا هر دو، ماده و صورتش هر دو خراب باشه. ول آتی بهی غالتون فی نفسهی مغالتون لغیره. کسی که اتیان میکنه به قیاس مغالطی، کسی که قیاس مغالطی رو به کار میبره، هم غلطکار است در وجود خودش و هم به غلط اندازه است، اندازنده است غیر خودش را. هم فکر خودش باطله، هم دیگران را به فکر باطل میاندازه. و لولا القصور و هو عدم و تمیز بین ما هو و هو و بین ما هو و غیره، لما تم للمغالطه صناعتون. پس اگر مثل عالم آخرت همه چی روشن بود، هیچ وقت شخص مغالط نمیتونست مغالطه بکنه. مثلا یوم تبل السرائر، روز قیامت روزی است که همه پنهانی ها آشکار میشه. در قیامت که انسان نمیتونه مغالطه بکنه، در موقعی که سوال ازش میکنن مثلا. در اینجا و اگر نبود قصور فهم بعض از انسانها، و اون قصور عبارت است از تمیز ندادن بین ما هو و هو و بین ما هو و غیره، که قضیه اولی اون قضیه اولی که واقعا قضیه اولیه، یا اون قضیه اولی که نه غیر اولیه به صورت اولی درش آوردن، و اون قصور عدم تمیز، اگر نبود قصور یعنی عدم تمیز بین ما هو و هو و بین ما هو و غیره، همانا تمام نمی شد برای مغالطه صناعتی که از صناعات باشه، اصلا هیچ مغالط نمی تونست مغالطه بکنه. اما چون اینجوریه، فهی صناعتون کاذبتون تنفع بالعرض. پس این صناعت مغالطه صناعت دروغی است که نفعش هم بالعرضه، به ذات که آقا هیچ نافع نیست که آدم رو به یه جایی برسونه، بالعرض بالعرض نافع هست، به این معنا که به ذات چون قضیه کاذبه هیچ ثمری نداره، اما بالعرض چون این قضیه کاذب برای به صورت قضیه صادقت در آورده، طرف را میشکنه، ازش سوء استفاده میکنه. پس نفعش بالعرضه، نفعش به ذات نیست، خودش هیچ ثمری نداره، درخت بی ثمر. بله، تعبیر از تالی خیلی تعبیر خوبه، دروغ منفعت داری. بله بله، به ان صاحبها لا یغلط ولا یغالط و یقدر ان یغالط المغالطه. حالا بیان همینه که به ذات نافع نیست بلکه بالعرض نافع. صناعت دروغی است مغالطه که نافع است بالعرض. به چه جوری؟ به این که صاحب این صناعت مغالطه، کسی که به مغالطه آشناست، اولا که خودش لا یغلط، به غلط نمیفته، افکار فاسد پیدا نمیکنه. یکی هم ولا یغالط، مورد مغالطه ی مغالطه گریم قرار نمیگیره، مواظبه و توانایی هم داره که مغالطه بکند با یک مغالطی. و ایمتهنه بها او یعانده، و همچنین شخصی که به صنعت صناعت مغالطه آشنا باشه میتواند امتحان بکند خصم خودش را، مخاطب خودش را به این صناعت مغالطه، او یعاند یا به وسیله مغالطه با او دشمنی کند، او را در هم بشکنه. و بالجمله المغالطه لها سبب فاعلی هو العقل الناقص او الوهم الرافع. خلاصه البته مغالطه برای شخص مغالطه‌گرها، نه برای کسی که یاد میگیره که حسن استفاده ازش بکنه. خلاصه مغالطه برای این مغالطه یک سبب فاعلی هست که سبب فاعلیش، علت فاعلیش عقل ناقصه یا وهم رافع، با اون بیانی که عرض کردیم که خلاصه قوه واهمه. و سبب غایی وهمی شیطانی، و یه علت غایی داره که علت غاییش هم وهمی و شیطانی است، در هم شکستن چهار تا در یه مجلس. و سبب سوری هو صورت الکذب و الخیانه فی الباطن و تشبه به زی العلماء و الحکما فی الظاهر. علت سوری مغالطه هم اون صورت کذب و خیانتی است که در باطن انسان پیدا میشه. و تشبه به لباس علما و حکما و روش علما و حکما هم است که در ظاهر پیدا میشه. او بالا دست میشینه، یک جوری حرف از وجود و ماهیت میزنه، حرف از صغرا و کبرا میزنه، انسان خیال میکنه الله ابن سینا هست که زنده شده، حالا نمیدونه که یک مغالطه گری هست. و سبب مادی هو المشبهات لفظا او معنا والوهمیات. و سبب و علت مادی مغالطه هم قضایای مشبهه هست و قضایای وهمیه، که مشبه هم دو جوره، مشبهه باللفظ و مشبهه بالمعنا. پس کلمه والوهمیات عطف بر مشبهاته. و سبب مادی مغالطه هم قضایای مشبهه هست، حالا یا مشبهه لفظی یا مشبهه معنوی که بیانش میاد، و یا وهمیات. و شغب و سفسته تحت الغلط ای هما قسمان من المغالطه. شغب یا مشاغبه و سفسته دو نوع هستن در تحت مغالطه. مغالطه جنس، مشاغبه و سفسته دو نوع از مغالطه هستن، و مشاغبه و سفسته در تحت غلط هستن، یعنی اینا دو قسمن از مغالطه. و شأنه ای شأن الغلط و المغالطه التمویه ای تصویر الباطل به صورت الحق و الحکم الشتت ای حکم الغیر العدل. شأن غلط و شأن مغالطه و ثمره غلط و مغالطه یکی تمویهه، یعنی باطل را به صورت حق جلوه دادن، یکی هم حکم شتت هست، حکم غیر عادلانه. آقایون محترم یادشون نیست کسروی عجیب بود، آقا یک جور در کتابهاش حق را به صورت باطل جلوه میداد. بعضی نویسنده ها هستند که قلم خیلی خوبه، از شیوایی قلم سوء استفاده میکنن، خداوند نعمتی بهشون عنایت کرده، این نعمت رو در راه حق مصرف نمیکنن، و یک مغالطه هایی میکنن عجیب و غریب که حالا بنده نمیخوام عرض کنم، نظیرش در هم زمان های اخیر هم بود. یه مرتبه مثلا شهید شیعه مرحوم آیت الله مطهری کتاب می نویسه، همش برهان، همش حقیقت، حرف با واقع، هر سطری که آدم بخونه چیزی گیرش میاد، اما یه وقت هم می بینی قلم شیوا جوان پسند، الله جوانهای عینکی حسابی جمع میشن پای سخنرانی انسان و کتاب رو می خونن، و اما یک مغالطه های عجیبی وقتی انسان دقت بکنه درش شده، که حالا یه موردیست من عرض نمیخوام عرض کنم. خلاصه حالا ما مثال به کسروی میزنیم که خیلی اشکال برانگیز نباشه، کسروی آقا عجیب بود، خب قلمش خوب بود، نه مدتی هم در تبریز آخوند بوده دیه، روحانی بوده. کسروی در محله حکم آباد تبریز خب سید بود، پدرش هم آقای اون محله حکم آباد تبریز بود و آخوند محل بود خلاصه. اما متاسفانه یه آخوند زرنگتری پیدا شد، آقا ای رو از کار انداخت. نباید آدم اذیتی کسی بکنه. یه آخوند تردست دیگری پیدا شد و ای رو از کار انداخت، محراب و منبر و اینا از دست ای گرفت. این هم از اون جایی که نیتش برای خدا نبود خلاصه آمد تهران و دشمنی با روحانیت داشت. و در کتاباش عجیب است. مثلا این به عناصر اربعه آخشیج های چهارگانه میگفت، میگفت عناصر اربعه عربیه، اصلا که زبان عربی خوب نیست. آخشیج های چهارگانه، مثلا کلمه واجب را نمیگفت واجب و لازم، میگفت این مثلا این چیز بایاست، به جای واجب و لازم میگفت بایا. خلاصه خیلی مغالطه گر بود، یعنی باطل را به صورت حق جلوه میداد. لذا انسان باید، روحانیین باید به صناعت مغالطه آشنا باشن که افرادی مثل کسروی و امثال اینها با مغالطه نتونن انسان را در هم بشکنن. ولقایس و سفستی و قایسن مبرهنن تماسلا. کسی که قیاس سفستی، پس مغالطه دو جور شد، سفسته و مشاغبه. و کسی که قیاس سفستی تشکیل میده مثل قایس مبرهن هستش. سفستی در مقابل مبرهن هست، چون از قضایای استفاده میکنه که مشبه به اولیات هست. نه شخص مبرهن قضایای اولیه را به کار میبره. و قایسو و قایس سفستی، یعنی کسی که قیاس سفستی تشکیل میده، قایسن مبرهنن تماسلا، با قایس مبرهن تماسل داره، مثل اوست. و شاکل القایس المشاغبی و قایسن مجادلا. قایس مشاغبی مشاکل و مثل و مانند مجادل هستش. پس سفستی در مقابل مبرهن هستش، او وقت مشاغبی در مقابل مجادل هست. لأن السفستة هی الحکمت المدلسه و هی فی مقابل الحکمت الیقینیه. سفستة حکمت مدلسه هست که تدلیس میکنه، اشتباه میاندازه، باطل رو به صورت حق جلوه گر میکنه. برای که سفستة حکمت مدلسه است و این حکمت مدلسه در مقابل حکمت حقیقی است که برهان باشه. و شغب، و شغب و هو لغتن تحییج و شر و اصطلاحاً فی مقابل الجدل. و شغب و مشاغبه در لغت به معنی به هیجان در آوردن و برانگیختن شر است، اما در اصطلاح شغب و مشاغبه در مقابل جدله. چرا حالا اینجوریه که سفستی در مقابل مبرهنه و مشاغبی در مقابل مجادله؟ از فل برهان یعتبر المبرهنو الحقیته و فیه الحقیت الواقعیه. و فی السفستة یعتبر السفستی الحقیت و لیس فیه الحقیت الواقعیه، زیرا که در برهان اعتبار می کند شخص مبرهن حقیت این قضایا را، و در این برهان حقیت واقعیه هم هست، هم مبرهن این قیاس خودش را حق میدونه هم در واقع حق. و در سفسته اعتبار میکند شخص سفستی حقیقت را در سخن خودش، اما و حالون که در حقیقت حق نیست، باطل را به صورت حق جلوه داده، حقیقت واقعیه نیست. و فل جدله یعتبر الاعتراف و هو محقق فی الواقع و فی الشغبه یعتبر و لیس کذلک. در جدل اعتبار می کند شخص مجادل اعتراف عموم مردم به این قضایا، و اعتراف عموم مردم در واقع محققه، واقعا مورد اعتراف عموم مردم هست، و در شغب و مشاغبه اعتبار می کند شخص مشاغب اعتراف عموم مردم را، میگه این مورد اعتراف عموم مردمه و حالان که اینجوری نیست. و صلی الله علی محمد.